میشه. ماشین لباسش تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سایه خوشنودی خداوند بزرگ یار و همراه همیشگیتون باشه دوستان عزیز. با شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. بشنوید آخرین برنامه رو در بخش دوم برنامه شبهای فرهنگ.
چوهنگام فرهنگ باشد تو را به دانایی آمند باشد تو را.
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
عرفان،
معماری،
موسیقی.
شب‌های
فرهنگ.
نام تو را خواندم و گویی بهار، با دل من داشته صدها قرار.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام و درود بی پایان به شما فرهیختگان. در خدمتتون هستیم با برنامه شبهای فرهنگ. همراهان و فرهیختگان همیشگی شبهای فرهنگ، همینک سخنرانی جناب استاد قدم علی سرامی را در باب رازداری و ابعاد مختلف آن در ساحت زندگی انسانها که با عنایت به گزیده اشعار جناب مولانا جلال الدین محمد بلخی فرمودند را با هم میشنویم. با ما همراه باشید.
بیشتر از این که وارد بحث بشم، من یه بیت رو از حضرت حافظ یه توضیحی بدم. بیت خاصیه در اینجا و اون بیت این است که مرید پیر مغانم ز من مرنجی شیخ، چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد. درباره این بیت یه قصه ای است، یه رخدادی است که ظاهراً یکی از این بزرگان دیگه که داشت میرفت منبر، یه جوونی اومد پای منبر و گفت که آقا پیشتر از اون که شما طرح بحث بفرمایین درباره این بیت حافظ توضیح بدید، منظور حافظ چیه که میگه مرید پیر مغانم ز من مرنجی شیخ. این پیر مغان کیه؟ شیخ کیه؟ یه لحظه درنگی کرد، گفت که اینو سر منبر میگم و رفت سر منبر و شروع کرد به طرح بحث کردن. گفت که حضرت آدم وعده داد به پروردگار، وعدش هم این بود که از اون درخت یا از اون شجره ممنوعه استفاده نکند، اما از اون استفاده کرد. اون که پیر مغان است حضرت ابراهیم علیه السلام است که وعده داد به خداوند. خداوند در خواب به او گفت که فرزندت رو قربانی کن و او فرزندش رو قربانی کرد. اون شیخی که عمل نکرد، به وعده خودش وفا نکرد، آدم است و اون کسی که به وعده خودش عمل کرد حضرت ابراهیم علیه السلام است. خب این رو گفت بر منبر و گذشت و اون جوان هم ظاهراً راضی شد به این توضیحی که داده شده بود. سال گذشته که اون آقا رو دعوت کرده بودن برای همون مجلس از دنیا رفته بود. همون جوان اومد سال بعد پای منبر گفت مردم پارسال آقا بر منبر این بیت حافظ رو این گونه تعریف کرد، من شب گذشته ایشون رو در خواب دیدم، گفت وقتی رفتم اون عالم حضرت حافظ رو دیدم، حافظ گفت چرا اینجوری معنی کردی بیت منو، من منظورم از شیخ حضرت ابراهیم است که فرزندش رو آورد تا قتلگاه تا مذبح آورد اما او رو قربانی نکرد و پیر مغان حسین است که فرزندش رو آورد به قتلگاه با دست خودش هم او رو آماده کرد و به میدان آورد. مرید پیر مغانم ز من مرنج شیخ، چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد. این توصیف رو بعد از اون رؤیا یا خواب یا رؤیای صادقی خودش مطرح می کند. خب به رسم در باب بحثی که ما داشتیم در این قسمت مثنوی معنوی مولانا، من یه بحثی رو جلسه گذشته مطرح کردم، چون مولانا در این قسمت به یه روایتی می پردازد که اون روایت این است که استر پنهان کنید بپوشانید، استر ذهبک و ذهابک و مذهبک، سه چیز رو پنهان کنید از دیگران، رفت و آمدتون رو با دیگران طرح نکنید، دو دارایی های خودتون رو و داشته هاتون رو، و سه تفکر خودتون رو، ایده هایی که دارید، نظرگاه هایی که دارید، اینها رو مطرح نکنید. در حقیقت ما در حوزه راز سه تا عنوان داریم که این رو در هم اینجا در مثنوی میبینیم و هم در بیان قرآن میتوانیم بیابیم. یه رازافکنی داریم، یه رازگشایی داریم و یه رازنمایی. رازافکنی شیوه کسانی است که میتوانند برای طرح یک موضوع و مبحث از روشی استفاده کنند که زمینه تمرکز مخاطب رو فراهم بکند. این نوعی رازافکنی است، یعنی ما میخوایم یه موضوعی رو مطرح بکنیم، عادی طرحش نکنیم، یه جوری وارد این موضوع و مسئله بشیم که مخاطب ما غافلگیر بشه. امروز میگن آشنایی زدایی، تحت عنوان آشنایی زدایی در ادبیات مطرح است. هیچ کس به اندازه خود خدا از این روش استفاده نکرده که 29 سوره قرآن با رازافکنی شروع می شود. الف لام میم، حام میم، الف لام میم را، کاف ها یا عین صاد. یعنی یه دست حروف مطرح میشه که ما هنوزم نمیدونیم اینا چه هستن. حدس ها و گمان ها و تعریف ها و تأویل های فراوان در این زمینه شده، ولی دست کم اگه قرار باشه به عنوان یک روش ما مطرحش بکنیم این است که گاهی وقتا وقتی میخوان شروع بکنید کاملا غافلگیرانه مسئله ای رو مطرح بکنید. این باعث میشه که مخاطب شما یک لحظه بهت زده به شما نگاه بکنه یا متمرکز بشه و بعد شما بتوانید طرح بس داشته باشید. یادم یه بار در دوره جنگ در جبهه بودیم، ظهر بود، نماز رو داشتن بچه ها میخوندن، یه روز فکر کنم پنجشنبه ای بود، آره، یکی به من گفت که میشه یه چند دقیقه صحبت بکنی؟ خب نماز که تمام میشد همه میخواستن برن دیگه، میخواستن پراکنده بشن. من یه دفعه از جام بلند شدم گفتم که فکر کنم 5 دقیقه دیگه همه بانک ها تعطیل میشن. حالا مثلا نماز رو خونده بودن، نماز ظهر و عصر رو، مثلا 5 دقیقه به 1 مونده بود، گفتم 5 دقیقه دیگر همه بانک ها تعطیل میشن. خب اینا همه حتی چند نفری که بلند شده بودن که برن یه لحظه برگشتن که مثلا میخوای چه چیزی رو مطرح بکنم. گفتم بعد این بانک رو میبندن و تا حساب‌ها صفر نشه هیچ کس حق بیرون آمدن نداره. الان شما میتونید پیش بینی بکنید من چه طرح بحثی رو با استفاده از همین نکته. این نوعی آشنایی زدایی یا غافلگیری است. مثلا گاهی وقتا بعضی از معلمان کلاس رو با یک مثلا بسته شروع میکنن، بسته رو میاره کلاس، همه میخوان بدونن این چیه. این رازافکنی است. رازافکنی یه هنره، هنر که این رازافکنی رو حتی شما در کارهای تبلیغی، در بسته بندی ها میتوانید بیابید که هنر خیلی بزرگ و مهمی است. این رازافکنیه،
ایجاد راز،
یعنی ایجاد راز، ایجاد ابهام، که این با رمز، یک رمزی شروع میشه. جلسه گذشته من در باب تفاوت بین رمز و راز صحبت کردم، گفتم همه اون نشانه هایی که عرضه میشود رمزه و ما را به یه چیزی هدایت میکند اون راز است. پس رمز نشانه است و راز اون چیزی است که نشانه ها ما را بدون رهنمون می کنن. در جلسه گذشته من اشاره کردم که چند گونه راز داریم که نباید مطرح بکنم. خب این راز افکنی بود، یه رازگشایی است. دعوت فراوان قرآن به رازگشایی است. قرآن بارها دعوت میکنه بیایید و با واژه هایی مثل تدبر، تأمل، تفکر، عبرت دعوتمون میکنه رازگشایی کنید از پدیده ها. به خصوص دو قلمرو رو خیلی قرآن دعوت کرده که برید رازگشایی کنید. یکی تاریخه که دائم دعوت میکنه برید فسیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین، برید در زمین و ببینید عاقبت و فرجام اونایی که به انسانها دروغ گفتن، دروغ زیست کردن، زیست صادقانه نداشتن یا گفتار و رفتار صادقانه نداشتن، آخرش چی شد. این یه دعوته، این رازگشایی. دوم رازگشایی از پدیده های طبیعته. بارهای بار قرآن دعوت میکنه، به خصوص یه بار هم اشاره کردم قرآن میگه بریز آغاز شکفتن گل ها و اینها رو ببینید. فسیرو فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق، ببینید خلقت چجور شروع میشه، برید این رو نگاه کنید، بررسی بکنید. مثلا جوشش یک چشمه رو از دل کوه ببینید، ولادت یک انسان رو ببینید، ولادت یک حیوان رو، شکفتن یک گل، جوان زدن ها، همه اینا رو برید نگاه بکنید. اینها رازهای عالمن و همه اینا با ما حرف میزنن، چون جهان ساکت نیست، جهان در حال گفتگوست، پر از هیاهوست و این هیاهوها یا این گفتگوها رو فقط وقتی درنگ میکنیم میتوانیم دریابیم. و قبلا هم اشاره کردم هیچ اتفاقی در این جهان نمیفته، هیچ اتفاقی برای شما نمیفته مگر این اتفاق داره با شما حرف میزنه، یه پیامی رو با خودش داره، یک تب، یک سردرد، یه ناراحتی ناگهانی، یک شادی ناگهانی، همه اینها پشتش یک چیزی وجود داره که ما اگر درنگ بکنیم میتوانیم اون رو دریابیم. و سوم بحث رازنمایی است. در حوزه رازنمایی به ما سفارش شده که در چند مورد رازهاتون رو طرح نکنید، پرهیز کنید از طرح رازهای خودتون. اولی مسائل شخصی زندگی است. مسائل شخصی خودتون، داخلی زندگیتون رو طرح نکنید، به خصوص وقتی در یه فضای جمعی قرار میگیرید، مثلا در مهمانی قرار میگیرید، شروع میکنید درباره بچه‌تون صحبت کردن. اصلا بچه‌م خیلی میخوابه ایشون، یا اصلا درس نمیخونه. نگید اینا رو، این شکست شخصیت اوناست. از همسر بدگویی کردن یا از همسر گفتن، این پرهیز کنید از این مسئله. پس بنابراین مسئله شخصی زندگی رو طرح نکنید. در روایت داریم همیشه بترسید در یه روزی که یک شکافی بین شما و اون جمع ایجاد بشه، تمام این اسرار زندگی شما عامل و باعث و تکیه‌گاهی برای شکست شما خواهد بود. پس از طرح مسائل شخصی زندگیتون پرهیز بکنید. دو، کارهای خیر و خوبتون رو نگویید. کارهای خیر و خوبتون رو، اعمال صالحتون رو پنهان کنید. چرا؟ چون آشکار کردن کارهای خوب ممکنه دامگاه غرور باشه. پس یک عاملش اینه. دو، ریا ممکنه ما رو به دامچاله ریا بندازه و ممکنه اینجور بشه که اگر بعدها تحسین و آفرین ندیدیم ادامه ندهیم. دیدن امروزه میگن دیده بشیم، یعنی اگه دیده نشدید دیگه ممکنه انگیزه خودتون رو در کار خوب از دست بدید. سومین چیزی که گفته شده طرح نکنید کدورت‌ها و ناراحتی‌هایی که از افراد دارید. دلخوری دارید از کسی، از دوستان، همکاران، خانواده، اونها رو مطرح نکنید. کدورت‌ها و ناراحتی‌هاتون حتی اگر یه وقت زمینه ساخته بشه تا میتوانید پرهیز بکنید از اینکه بد بگویید. اگر به خصوص یک کسی بدونه که شما مثلا رابطتون با یک کسی اندکی نامناسبه و یه وقت برای شما فرصت سازی بکنه راستی با فلانی چی، همینو بگه تا شما شروع کنید به بدگویی، از این پرهیز بکنید که خب میدونیم به دام مسائل غیبت و اینها هم خواهیم افتاد. چهارمین چیزی که باید پرهیز کرد، جلسه گذاشتم اشاره کردم، اون هدفها و ایده های بلند و دیدگاه های سیاسی شما هست یا دیدگاه هایی که ممکنه طرح اونها مناسب نباشه. این که میشه همون مذهب. گفتیم تو اون روایت چه بود؟ استر ذهبک و ذهابک و مذهبک. مذهب در اینجا منظور اون ایده های بلند، هدف ها، آرمان هایی که شما دارید، چون گاهی وقتا دیگران سردتون میکنن، گاهی وقتا میدزدند، یعنی ایده شما ممکنه به سرقت بره، بنابراین خویشتنداری بکنید. پنجمین مسئله ای که باید پرهیز کرد و این رازه، مسائل مالیه. فیش حقوقیتون رو به کسی نشون ندید، وضع حسابتون رو نگید، داشته هاتون رو اینقدر، حتی گفتم جلو دیگران حساب نکنید، اشاره کردم گفتم رسم گذشتگان پولاتو میشماری کم میشه، آره جلوی دیگران مثلا نشمارید، مطرح نکنید، آره خطر چشم زخم و اینها وجود داره. ششمین مسئله شبکه روابط خودتونه. شبکه روابط خودتون رو، یعنی ذهابتون رو، امروز با کی بودم، کجا رفتم، اینا رو مطرح نکنید. مهمان داشتم، چه داشتم، حالا بعضی از این مسائلی که امروز هم خیلی راحت ما برای هم دیگه میفرستیم اینا رو، گاهی وقتا نمیدونیم دورنمای این مسئله ممکنه چه مسائلی باشه، اصلا گاهی وقتا دعوای خانوادگی ایجاد میکنه. شما خرید کردید اینو میفرستید، بعد میگه نشونش میده ببین مثلا اون داره چی میخره برای مثلا همسرش، برای خانوادش و اینا، بعد میبینید که اختلاف افکنی میکنیم. هفتمی رازهای دیگرانه. رازی رو که به شما سپردن حفظ کنید. خیلی مدیریت خود در وقتی که یه راز خیلی فوق العاده هم به ما سپرده شده دشوار است که آدم خویشتنداری کنه و آن راز رو مطرح نکنه. شنیدی فلانی، دیدی فلانی، نگیم. آره. و هشتمی اسراری که در ظرفیت طرف نباشد. این خیلی نکته مهمی است. همین مثنوی که ما داریم میخونیم، دفتر اول که تمام میشود سال 662، مولانا دو سال مثنوی رو تعطیل میکنه، کلاس مثنویشو. چرا؟ چون کسی که الان مخاطبشه میبینه ظرفیت نداره. وقتی داره مولانا بیان داستان میکنه و میانه داستان به همین شیوهی که از الان تا اینجا که ما اومدیم، این قصه خرگوش و شیر یا نخجیران و شیر که کلش در کل و دمنه مثلا به حدود دو صفحه میرسه، در اینجا ببین تبدیل به چه میشود. مولانا وقتی لابلای داستان و طرح داستان ها شروع میکرد به نوعی تعلیق. در ادبیات داستانی به این میگن تعلیق. اگه یادتونه قبلا من اشاره کردم مولانا سه گونه تعلیق داره. یه تعلیقش همینه که میاد داستان رو یک لحظه رها میکنه، نکته های بسیار مهمی رو که برگرفته از همون داستانه با ما مطرح میکنه. وقتی که داشت این نکات رو میگفت، حسام الدین چلبی برمیگشت بهش میگفت که خب بقیه داستان چی شد. یعنی معلوم بود که حسام الدین چلبی دنبال داستانه و مولانا میگفت بابا این پوسته است، داستان پوسته است، این تو برو مغز رو بگیر، من نمیخوام قصه بگم، قصه بهانه است برای یه چیزی دیگه. وقتی دید که حسام الدین چلبی نمیکشه بهش گفت که مرخص، تعطیل کرد مثنوی رو و این مدتی این مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تا خون شیر شد. این خون خب یه مسیر رو طی میکنه که میدونه قرآن هم اشاره میکنه بین فرس و دم عبور میکنه و تبدیل به شیر میشه، یه مهلت نه. بعد میگه که چون به اون جایگاهی نرسیده بود که این حرفا رو هضم کنه، بلبلی زینجا برفت و بازگشت، بهر صید این معانی بازگشت. متوجه اون بازی که با باز کرده میدونه، بلبلی زینجا برفت. این بلبل اینجا منظورش کوچکی اونه، اما نمیخواد بگه مثلا یه گنجشک، میخواد بگه که هنوز جا داشت این آدم، با اون پختگی و ورزیدگی نرسیده بود. اسرار رو، اسراری رو که طرف ظرفیت نداره، آمادگی نداره، بیان نکنید برای شخص. ظرفیت طرف رو بسنجید. درست مثل اینه که ما به بچه مثلا شیرخوار هلو بدیم، خب خفش میکنیم، بادام بدیم، یه چیزی که هنوز آمادگی اون رو پیدا نکرده، بگذارید دندان در بیاورد و بعد به او بخورانید. برای این آدم ها رو بسنجید، دقت بکنید در طرح بحثاتون که مخاطب شما بتواند اون مسائل رو درک کنه. اینا رازهای چندگانه ایست که باید ما خیشتنداری بکنیم در طرح اونها. حروف مقطع رو البته درباره شون خیلی چیزها گفتن. یه مفهومش گفتن این است که خداوند میگوید من با این مصالح این کتاب رو نوشتم، یا این کتاب با این مصالح دیگه، با حروف الف باس دیگه، این حروف هم در اختیار شماست. مثل این که مثلا فرض کن من مواجه بشم با کسانی که الان این مجلس رو آراستن و اینا، بگم چرا اینجوری کردید، میگه بفرما آقا این رئیس مال شما و این بادکنک ها مثلا در اختیار شما، مثلا شما بیایید آرایش بدید. خداوند هم میگه بفرمایید آقا این الف لام میم این در اختیار شما، ای شما میتونید بیایید بسازید. و 14 قرن کسی نتوانسته اثاره. آره، یعنی مبارزه مبارز طلبی کرده و 14 قرن کسی نتونسته از پسش بر بیاد. بعضی گفتن که رابطه‌ای بین این حروف وجود داره و کتاب، چون هر جا این حروف اومده پشت سرش کتاب اومده، الف لام میم ذالک الکتاب، دقت بکنید، الف لام میم ذالک الکتاب، هر جا این حروف اومده پشت سرش کتاب اومده. یعنی در حقیقت خداوند رابطه‌ای میان این کتاب و این حروف داره برقرار میکنه. راز این راز شما رو آماده میکنه برای ورود به کتاب. این از مقدمه ایست یا تمهید ایست برای ورود به کتاب. خب اگر صلاح میدونید یه صلواتی بفرستید و یه چند اللهم صل على محمد و اجل فرجام.
همراهان و فرهیختگان ارجمند شبهای فرهنگ، از اینکه تا انتهای این برنامه با ما همراه بودید صمیمانه از شما سپاسگزارم. آنچه شنیدید بخش‌هایی از سخنرانی جناب استاد قدم علی سرامی در باب رازداری و ابعاد مختلف آن در ساحت زندگی انسان‌ها با توجه به گزیده معانی و اشعاری از جناب مولانا جلال الدین محمد بلخی بود. شبتان به نکویی و سرشار از آرامش. خدا یار و نگهدارتان.
بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
شبکه رادیویی فرهنگ برگزار می کند.
فراخوان سومین جشنواره ملی رادیویی صدای سخن تمدید شد.
بخش های جشنواره.
بخش اصلی در شش قالب رادیویی.
بخش ویژه بزرگ داشته استاد شهریار.
زرد خزانم در آب و گلی کن، به جان و دل گل مینای باغ مینویم.
فضای مجازی و رادیو نما.
و این فرهنگ رو نمیشه شناخت جز از طریق آموختن زبان فارسی.
آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس.
بخش رادیو نگار یا نگارش رادیو.
بخش مردمی.
به جلو هم ارتباط داشته باشن با حفظ معیارهای زبان و نحو زبان فارسی و کار.
نشانی ارسال آثار رادیو فرهنگ نقطه .ir. مهلت ارسال آثار 20 مرداد 1403.
صدای سخن ویژه پاسداشت زبان فارسی.
دوستان عزیز، به لحظات پایانی رسیدیم. آرزو میکنم که حاصل تلاش کار همکارانم در بخش دوم مانند همیشه مورد توجه و عنایت خاص شما گرامیان واقع شده باشه. تا فرصت و سلامی دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون. شب خوش.